بحث ما در براعت بود. البته به نظر مبارک مرحوم شیخ در شبهات تحریمیه، حالا بعد خواهیم گفت که این معنا اهم است نسبت به جمیع شبهات و تفاوت نمی‌کنه شبهات از این جهت. قبلا همین رو عرض کردیم که وجهی برای تفصیل شیخ که این شبهات رو جدا کردند از هم وجود نداره. ادله‌ای که برای براءت در همه اونها داریم یکسانه. به آیات تمسک کردیم، روایات وسیعی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان فرموده بودن برای استدلال اونجور که شیخ فرموده بودن و یک مقدار هم اضافه، روایات مفصل مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این شد که بنابر نظری که قبلا ارائه دادیم، هم در آیات و هم در روایات دلیل ما بر براءت در شبهات داریم. در شبهات حکمیه که شک میکنیم در حکمش، البته در موضوعیه هم به همین صورت خواهد بود که بعد میگیم، براءت جاری میشه. این معنا گذشت. سومین دلیلی که اعلام مطرح فرمودند در مسئله براءت اجماعه. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه خیلی مجمل و خیلی خلاصه به این معنا پرداختند و سریع عبور کردند. ایشان در کفایه می‌فرمایند و عمل اجماع فقط نقل علی البراءه، نقل شده، الا انه موهونون. خب وهن اجماع روی چه جهته؟ ایشون میفرماین الا انه موهون ولو قیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله فان، دلیلش رو میگن، تحصیله فی هذه المساله مما للعقل الیه سبیل و من واضح النقل علیه دلیل بعید جدا. اشکالی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا میخوان بفرمایند در یه همچین مسئله مثل اجراء براءت در شبهات که ما قاعده عقلیه مسلمه قبح عقاب بلا بیان رو داریم و از اون طرف روایات کثیره‌ای که دال بر براءت داریم، در اینجا مجمعین کسانی که اجماع کردند و نظر دادند در مسئله براءت، لا محاله باید نظرشون مستند به یکی از اینها باشه، یا بر اساس قبح عقاب بلا بیان آمدن نظر دادند، یا بر اساس روایاتی که ما داریم. اجماع تعبدی اینجا شکل نمیگیره. اجماع از نظر ما زمانی دلیلیتش تمامه که یه اجماع تعبدی داشته باشیم، نه اجماع مدرکی. اجماع مسلم المدرک، حتی محتمل المدرک، از نظر ما اعتبار نداره. مرحوم صاحب کفایه به نظر میاد که فرمایش ایشون در کفایه نظر به این حیثیت داشته باشن. بعیدون جدن هم خود لفظ بعیدون بعد داره، روی همینه که اجماع تعبدی بعد داره در اینجا. مضافاً به این که مرحوم صاحب کفایه می فرماین این اجماعی که نقل شده اجماع منقوله و اجماع منقول فرزن ما آمدیم اعتبار اجماع محصل را در جای خودش گفتیم، در اجماع منقول گیر داریم، برای اینکه اجماع منقول اعتباری از نظر ما نداره. این مطلبی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه فرموده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبل از صاحب کفایه اجماع رو عنوان فرمودند، منتها ایشون دو تا تقریر برای اجماع دارند. تقریر اول ایشون عبارت از این است که به تعبیر خود ایشون، به فرمایش خود ایشون، الاول دعوا اجماع العلماء کلهم من المجتهدین و الاخباریین علا ان الحکمه فی ما لم یرد فیه دلیل عقلیون او نقلیون علا تحریمهی من حیث هوه ولا علا تحریمهی من حیث انه مجهول الحکم هی البراءه و عدم العقاب علی الفعل. این تقریر اولی است که در اجماع مرحوم شیخ عنوان میکنند. این آیت بفرمایید در تقریر شیخ، در تقریر اول شیخ چند تا حیثیت مورد توجه ایشون قرار گرفته. یکی این که ایشون ادعا میکنن اجماع کافه علما، چه اصولیین و چه اخباریین، هم اصولیون و هم اخباریون این اجماع رو دارند. موضوع اجماع هم مشتبه الحکم هست، مشتبه الحرمه هست. اما مشتبه الحرمه نه فقط به عنوان مشتبه، بلکه اجماعی که آقایون دارن موضوعش عبارت از این است که اگر فردی و موردی و موضوعی حکمش مشتبه شد ولو من حیث هو، نه من حیث انه مجهول الحکم، من حیث انه مجهول الحکم وقتی شما این حیثیت رو دادید عنوان عام میشه، یعنی در تمام موارد شبهه هر کجا که حکم مجهول است. اما شیخ مطلب رو در موردی هم کشونده، من حیث هو، یعنی الان من برخورد کردم به یک موضوعی خارجن حکمش رو نمیدانم، اینجا حکمش من حیث و هوه، اصلا من مجهول الحکم و اینکه مشتبه الحکم حکمش چیه من بلد نیستم، اینجا موضوعی هست من برخورد کردم من حیث و هوه حکم چیه. شیخ ادعا می فرمایند که هم اخباریون و هم اصولیون در مواردی که جهل به حکم داریم، چه جهل به حکم من حیث و انه مجهول الحکم باشه عنوان عام و چه عنوان خاص باشه من حیث و هوه، این مورد خاص، در اینجا وقتی دلیلی بر تحریمش نبود، نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی، در اینجا الحکم هو البراءه. این اجماعی است که شیخ ادعا میکنه در اینجا عنوان فرمودن. خب در این مورد اجماعی که شیخ میفرمایند متوجه هستند خودشون که آقایان اخباری ها در شبهات تحریمی قائل به احتیاطند، اما شیخ در اینجا میفرماید این اجماع به این صورته که اون اصل اولی در مشتبه الحرمه یا اون موردی که اشتباه حکمی درش شده، حکم اولی عبارت است از براءت. منتها اخباری میگه ما در اینجا دل نقل بر احتیاط بسیار خوب از این اصل اولی دست برمیداریم، هر کجا قائم شد دلیلی بر لزوم اجتناب از این اصل اولی دست برمیداریم، اما اگر دلیل قائم نشد بر احتیاط یا ادله‌ای که قائم بر احتیاط شده تمام نشد یا اگر حکم عقلی نداشتیم، قبح عقاب بلا بیان مثلا نداشتیم، در اینجا براءت لا محاله. اما ما در اینجا این تقریر اول شیخ نتیجهش اینه که اجماع بین اصولی و اخباری در این مسئله هست، ما لم یقم دلیل علی حرمته. خود شیخ رضوان الله علیه بر این تقریر اشکال میکنن، خود ایشون اشکالشون عبارت از اینه، تقریبا مثل مرحوم صاحب کفایه ولو از نظر ما فرق میکنه. ایشون در رسائل بفرمایند و هذا الوجه لا ينفع الا بعد عدم تمامیت ما ذکر من الدلیل العقلی و النقلی للحذر والاحتیاط فهو نظیر الحکم العقل الاتی. اشکال شیخ به این تقریر از اجماع عبارت از این است که در اینجا اگر ادله ای که اخبارگین بر احتیاط بعدن میارن تمام شد، یا اگر دلیل عقلی که بر حظر آمدن گفتن، بعدن میگیم دلیل عقلی اقامه میکنن بر احتیاط و اون عبارت است از حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل، این رو بعدن میگیم، اونو ادعا میکنن در اینجا، اگر اینها تمام نشه خوبه، اما اگر دلیل نقلی تمام شد، قاعده عقلی تمام شد، دیگه اینجا جایی برای این براءت وجود نداره. و لذا میفرمایند فهوه نظیر و حکم العقل الاتی. حکم عقل آتی بعدن، بعد از اینکه بحث اجماعمون تموم شد سراغ حکم عقل رفتیم، اونجا دلیل میاریم. حکم عقل عبارت است از قبح عقاب بلا بیان. اگر در موضوعی شارع بیان واصل ندارد برای ما، عقاب کردن معنا نداره. در همون جا میگیم اما اگر دلیل نقلی قائم شد بر لزوم اجتناب، خب اخباری دلیل بر احتیاط میاره، دلیلی که بر لزوم اجتناب و احتیاط میاد فهوه بیانون، قبح عقاب بلا بیان معنا نداره. پس اشکالی که مرحوم شیخ میکنن از این جهت است که این اجماع خوبه اما به عنوان اصل اولی، اما اگر ادله‌ای که میارن تمام شد، موضوعی برای این باقی نمیمانه. این اشکال شیخ به نظر ما با اشکال مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه متفاوته. مرحوم صاحب کفایه گیری که دارن که با لفظ بعیدون میفرماید، ظاهرش این است که نظر مبارک ایشون این است که این اجماع شما هر جوری هم تصویرش کنید، اجماع یعنی مجموعه اقوال فقها، تحصیل اقوال فقها. اگر اجماع منقول نباشه، محصل هم باشه، اقوال فقها رو که شما به دست میارید، این اقوال یا مستند است به دلیل عقلی یا مستند است به دلیل نقلی، پس اجماع مدرکیه. ولذا مرحوم صاحب کفایه از اون در وارد شده، اما مرحوم شیخ در اینجا اشکالشون به این صورته. این تقریر اول هست که مرحوم شیخ عنوان فرمودن، مرحوم صاحب کفایه هم همین تقریر رو عیناً رد کردن. حالا وجهشون یا یکی میشه یا دوتا میشه، چون مرحوم صاحب کفایه خیلی مجمل ذکر میکنن، احتمال داره نظر شیخ رو بفرماین، اما به نظر میرسه که ظاهر عبارتشون همون معناییست که ما گفتیم. خب این مهم نیست. شیخ در رسائل تقریر دومی برای اجماع ارائه میکنه که تقریر دوم شیخ متفاوته و مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه متعرض این تقریر دوم اصلا نشدن. شیخ می‌فرماید از ثانی دعوال اجماع علا ان الحکم فی ما لم یرد دلیل علا تحریمه من حیث هو، هو عدم وجوب الاحتیاط و جواز الارتکاب. در این اجماع دوم مطلبی که شیخ عنوان میکنه عبارت از این است که اولا ما حکم رو عام نمی کنیم فی کل مجهول الحکم، نمیایم بگیم هم مجهول الحکم رو میگیره هم من حیث هو، ادعا هم نمی کنیم اجماع اصولیگین و اخباریگین رو، نه، اجماع به نحو مطلق ما ادعا میکنیم که در اشیاء، در موضوعات من حیث و هو، کار به من حیث و مجهول الحکم نداریم، من حیث و هو موردی، خود این موضوع به عنوان حکم در اینجا عبارت است از عدم و وجوب الاحتیاط، عدم و لزوم الاجتناب. این اجماع عبارت از اینه و شیخ بعدن برای این تقریر سه وجه برای تحصیل این اجماع ذکر میکنه. پس اجماع منقول نیست که شما اشکال کنید ما اجماع منقول قبول نداریم. اینجا اشکالی که مثل مرحوم آخوند یا دیگران که حالا بعد بگیم اشکالاتی که شده، میان عنوان میکنن که اخباری که قائل به وجوب احتیاط هست. اینجا دیگه وارد نمیشه. چرا؟ برای اینکه معقد این اجماع اینه عدم و وجوب الاحتیاط. در تقریر اول اجماع که اخباری اصولی همه میگفتن براءت، اگر ادله دال بر احتیاط آمد حاکم میشه بر ادله‌ای که به عنوان اجماع ما مطرح کردیم، دلیلی که به عنوان اجماع مطرح کردیم. البته از نظر فنی وروده، حالا ما الان حکومت میگیم به حساب تقدمش مقدم میشه، موضوعی براش نمیگذاره. اما در اینجا در این اجماع اخباری آمد، دلیل آورد برای احتیاط. بسیار خوب، یک دلیل اخباری داره بر وجوب احتیاط و یک اجماعی داریم که در موارد عدم و وجوب احتیاط. اینجا دلیل اخباری حاکم نمی شود بر این اجماع، بلکه عدل این اجماعه. دو تا دلیل میشه. یک اجماع داریم بر عدم لزوم احتیاط، دلیلون، دلیل اخباری روایت میاد میگه عدم وجوب، میاد میگه وجوب الاحتیاط، یا دلیل عقلی دفع ضرر محتمل میاد میگه وجوب الاحتیاط. این اجماع میگه عدم وجوب الاحتیاط، معارضه میکنه با اون ادله. ولذا وقتی این دلیل در کنار اون ادله واقع شد، در رتبه اون ادله واقع شد، اگر خدشه‌ای در اون ادله واقع بشه، خب این دلیل به حال خودش باقی میمانه. و اگر به تعارض افتاد، باید ملاحظه ترجیح بین هما بکنیم. پس این نیست که در اینجا بیاد اگر اخباری دلیل بر احتیاط آورد، موضوع این اجماع از بین بره. این اجماع دوم دست و پا گیره، این توجه بهش نشده. ولذا در کلمات حالا بعداً بررسی میکنیم، نوعاً کسانی که آمدن متعرض اجماع در این باب شدن، همون تقریر اول شیخ رو گرفتن، اشکال یه دست هم همه میکنن، میگن در اینجا اخباری وقتی دلیل بر احتیاط میاده یه موضوعی برای این اجماع نیست. نه، این تقریر دومی که شیخ میکنه با تقریر اولش متفاوته. اینجا شما نمیتونید اشکال بکنید که دلیل اخباری میاد حاکم میشه و مقدم میشه بر این اجماع. نه خیر، در اینجا دلیل اخباری عدل این واقع میشه، مقابل این واقع میشه. این اجماع دلیلون، این اجماع نمیگه اصل اولی براءت مالم یقوم علیه دلیلون. این اجماع میاد میگه فی کل مورد من حیث هو، اگر جهل به حرمت داشتی، اینجا حکم عبارت است از عدم وجوب احتیاط، عدم لزوم اجتناب. اونا میگن لزوم الاحتیاط، دو تا دلیل با همدیگه تعارض میکنن در اینجا. این نکته که مرحوم شیخ میفرماید حائز اهمیته. بنابراین در بحث اجماع اونچه که مرحوم صاحب کفایه متعرض میشن همین تقریر اولیست که شیخ ذکر کرده. اما ایشون تعرضی نسبت به تقریر دوم شیخ نکردند، ولو بعدیهای شیخ و شاگردان شیخ و ولو باواسطه اینها هم که آمدن، حالا میگیم اشکال رو یکسان وارد کردن بر شیخ. حالا قبل از اینکه وارد بشیم اشکال آقایون و فهم آقایون رو از این بیان شیخ بگیم، شیخ میفرماید این بیانی که ما برای اجماع کردیم، این تحصیل هو من وجوه، اجماع ادعا کردیم، اجماع ما هم منقول نیست، اجماع محصل ادعا میکنه. این اجماع رو شما میتوانید تحصیل کنید از وجوهی، از راههایی. سه تا راه در رسائل ایشون ذکر میفرماین. راههایی که ایشون ذکر میفرماین، الاول، خب پس موضوع اجماع در این تقریر دوم مشخص شد، اجماع علی عدم وجوب الاحتیاط، اونجور که شیخ عنوان میکنه. حالا ولو در این تحصیل ممکنه یه قدر جا به جایی در کلمات پیدا میشه. راه اول برای تحصیل این اجماع، شیخ خیلی پخته وارد میشه، میره سراغ عصر اول فقها، ها همینجوری میکشه میاد جلو، میفرماید ملاحظت و فتاوى العلماء فی موارد الفقه، فانک لا تکا تجد من زمان المحدثین الى زمان ارباب تصانیف. خب اول که فقها نداشتیم، اول ارباب به اصطلاح روایت بودن، روات بودن، از روات رسید به ارباب فقه. ارباب تصانیف الفتوا لا تجد من یعتمد على حرمت شیء من الافعال به مجرد الاتیاد. اگر حکم حرمت رو نمیدانستن، به صرف ندانستن بیان حکم به حرمت بکنن از باب احتیاط، ما نداریم چنین چیزی. نه اما ربما یذکرونه فی طی الاستدلال فی جمیع الموارد، وقتی استدلال میکردن میگفتن مقتضای احتیاط هم اینه که اجتناب بکنیم، اما احتیاط از نظر اونها حرمت درست نمی کرد در جاهایی که مشتبه الحرمه هست و علم به حرمت ندارند. لا محاله در این جور موارد آمدن قائل شدن به عدم لزوم اجتناب. نعم ربما یذکرونه فی طی الاستدلال فی جمیع الموارد حتی فی شبهت الوجوبیه التي اعترف القائلون بالاحتیاط به عدم وجوبه فیها، که بعد خواهیم گفت غیر از محدث استرابادی که در شبهات وجوبیه هم احتیاط میگه، بقیه در شبهات وجوبیه آقایان اخباریین احتیاط نمیگن، اما در طی استدلال در شبهات وجوبیه احتیاط رو هم ذکر میکنن. مقتضای احتیاط اینه که آدم این کار رو بکنه، اشکال نداره. ولا بأس بالإشارة الى من وجدنا فی کلماتهم ما هو ظاهر فی هذا القول. ایشون شروع به تتبع میکنن و میرن جلو. اول که ایشون میفرماین از ارباب حدیث به اصطلاح شروع بکنیم، ایشون چون مقدم رفتن از کلینی شروع میکنن. کلینی از فقها نیست، از ارباب تصانیف حدیثی است به اصطلاح. ایشون میفرمایند فمنهم سقط الاسلام الکلینی رحمه الله حيث صرح في ديباجة الكافي، اون مقدمه کافی میفرماید ان الحكم في مختلف فيه الاخبار التخيير. اینا فرمایید ولم يلزم الاحتياط مع ورود الاخبار به وجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان. اونجا مرحوم کلینی میفرماید در جایی که بین خبرین اختلاف شد، تعارض شد، احدهما یأمرنا و الاخر ینهانا، درست شد؟ اگر اختلاف شد و تعارض شد در اینجا ان الحكم فيه التخيير، احدهما یأمرنا و الاخر ینهانا، یکی از اینها رو بگیر، تخییر میگه. الزام به احتیاط فرموده جناب کلینی که در اینجا بیا جانب نهی رو بگیر. خب یه طرف امره یه طرف نهیه، جانب نهی رو حتما بگیر الزام نمیکنه، مخصوصا با توجه به این که روایاتی ما داریم که در موارد اختلاف اخبار و تعارض خبرین خذ به ما حول حائطت و لدینک، خذ به ما حول احوت من هما، اینا رو داریم ما، و ایشون محدثه و خودش روایات احتیاط رو آمده نقل کرده، مثل کلینی که اخبار احتیاط رو نقل میکنه میگه در مواردی که خبرین اخبار اختلاف با هم پیدا کردن الوجه التخییر. خب معنای تخییر چیه؟ یعنی احتیاط نه، عدم وجوب الاحتیاط، الزام نداره احتیاط با این بیان ایشون. مع ورود الاخبار به وجوب الاحتیاط فی ما تعارض فیه نصان و ما لم یرد فیه نسون به وجوبهی فی خصوص مالا نصفی، در اون مواردم اخبار احتیاط وارد شده ایشون نگفته. فظاهر، شیخ نتیجه گیری میکنه از کلام مرحوم کلینی، میفرماید فظاهر ان کل من قال به عدم وجوب الاحتیاط هناکه قال بهی هنا، هر کسی در اختلاف خبرین عدم وجوب احتیاط میگه در مالا نصفی هم همین رو میگه، در ما نحنفی هم همین رو میگه. این نتیجه است که ایشون میگیرن. خب این از کلینی شروع کردن، میان به صدوق. جناب صدوق خب عصر به اصطلاح ارباب تصانیف فقهی هم شروع شده، صدوق طبقه دهم هست، به اصطلاح یک طبقه بعد از مرحوم کلینی هست. قال اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی. اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی. خب مرحوم شیخ استظهار میفرمایند، میفرمایند توجه کنید، صدوق میگه اعتقادنا، این نه تنها فتوای خودشه بلکه فتوای دیگران هم هست. ظاهر این است که هم والد صدوق جناب ابن بابور و مشایخ صدوق هم همین رو میگن، و الا یک شیخ جلیل القدر و بزرگ صدوق اگه مخالفت میکرد این رو نمیگفت، یا والدش اگر مخالف بود این رو نمیگفت. ایشون میفرماین اعتقادنا، خب ایشون نگفته والذی اعتقده یا اعتقادی، اعتقادنا. ظاهر این است که اعتقادنایی که صدوق میفرماید یعنی انهو من دین الامامیه، به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یعنی ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، در اینجا این عرضم به حضورتون که اعتقاد امامیه است. خب ممکنه شما ها الان اشکال بکنید، جایی اشکال بود البته اینجا که نفرمودید، که مرحوم شیخ ادعا میکنه که در اینجا اجماع آقایون علی عدم وجوب الاحتیاطه، درسته؟ چیزی که صدوق میفرماید اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، درسته؟ حتی یاردن نه. خب این تقریر اول اجماع میشه، شما چرا اینجا به عنوان شاهد آوردید؟ ان قلت قلت، جواب مرحوم شیخ اینجور نمیبینه. چرا؟ برای این که همونجور که مرحوم شیخ تصویر میکنه، صدوق رضوان الله علیه داره اون اصول اولیه امامیه رو میگه، ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، یعنی مشتبه الحرمه. خوب عنایت فرمایید، مشتبه الحرمه، موضوعی که نمیدانیم حرام است یا حرام نیست، مادامی که حرمتش ثابت نشده علی الاباحه، ادله احتیاط نمیاد اثبات حرمت بکنه. میدانیم بعد هم خواهیم گفت ادله احتیاط اثبات حرمت نمی کنه، ادله احتیاط میاد وجوب اجتناب برای ما میاره از باب مقدمه علمیه، برای اینکه اگر حرامی در بین باشه اجتناب بشه. اینجا جناب صدوق می فرماید الاشیاء علی الاباحه، در موارد مشتبه اشیاء علی الاباحه اگر احتیاط رو قائل بود در شبهات تحریمیه، نمی فرمود علل اباحه حتی یرده نهی، ایشون می فرمود الاشیا علل احتیاط، به اصطلاح چرا علل براءه، الاشیا علل احتیاط. خب روایات احتیاط خود ایشون نقل میکنه، خود ایشون هم از آقایون اخباری هاست که خود صدوق رو اخباری میدونن، آقایون به خودشون میبندن. خب صدوقی که این روایات رو نقل میکنه نمیفرمود الاشیاء کلها، بله اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، یعنی مادامی که نهی وارد نشده، وارد شدن نه یعنی ثابت شدن، یعنی واصل شدنش به ما، نه احتمال و نهی. مادامی که نه ثابت نشده اباحه، معنای اباحه چیه؟ یعنی عدم وجوب احتیاط. عدم وجوب احتیاط شما اخذ به محتمل میکنید، نهی مسلم نداره که وارد شده باشه. بنابراین استنادی که مرحوم شیخ به کلام صدوق رضوان الله علیه میکنن استنادی با توجهه، با دقت و مراقبت در این جهاته. از صدوقشون میان پایین تر میفرماین اما سیدان فقط صرحا به استقلال العقل به اباحت مالا طریق الى کونهی مفسده و سرها ایزن، فی مسئلت العمل به خبر الواحد انه متا فرزنا عدم الدلیل على حکم الواقع رجعنا فیها الى حکم العقل. اینجا باز اشکال تندتر میشه. سیدان، خب جناب سید مرتضی هست، سید ابوالمکارم هست، اینها تصریح فرمودند به استقلال عقل به اباحت مالا طریق الى کونه مفسده، و در مسئله عمل به خبر واحد تصریح کردند اگر فرض کردیم عدم دلیل را بر حکم واقعه، یعنی اگر دلیل نداشتیم بر واقعی در حکمی، رجعنا فیها الى حکم العقل، ما مراجعه به حکم عقل بکنیم. خب اینجا باز جای اشکال هست که شیخ از مسیر داره خارج میشه. اینجا استناد به کلام سیدان که حکم عقل میگن، استناد برای اجماع نیست، تحصیل اجماع نیست. این نکته ایست که الان شما نگه دارید، بعدن میگیم. فقط از اعلام به اصطلاح اصل ما یک نفر تفتن به این نکته کرده در کلام شیخ، البته ایشون هم به عنوان توجیه کلام شیخ ذکر میکنه، و اون مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در کلام هلعاتی که بعد ما میگیم، و اون این است که در اینجا اگر ما بیایم بگیم حکم عقل، این فقیه آمده گفته حکم عقل در اینجا اینه، خب وقتی خودش مستند رو صاف صریح داره نقل میکنه، اجماعش از نظر ما، قولش موضوعیتی پیدا نمیکنه. خب مدرکش مشخصه، من دیگه دنبال اجماع نمیرم، میرم دنبال بررسی و تحقیق در حکم عقل، آیا حکم عقل هست اینجا یا نیست. چرا در اینجا شیخ آمده استناد کرده؟ نکته این است که مرحوم شیخ میخواد بفرماید مسئله براءت پیش فقهای ما از روزهای آغازین فقه تا به امروز یک امر مسلم بوده، یک امر یقینی بوده، ولو برای این امر دلیل آوردند، اما دلیل هایی که آوردن ضمنیه، نه اصلی باشه. یعنی اگر این ادله هم نبود، باز هم قائل به براءت می شدند، قائل به براءت بودند. شیخ در این مقامه، ولذا حکم عقلی که در اینجا از سیدان نقل می کنه، سیدان آمدن این معنا رو گفتن، حکم عقل رو ارائه کردن، به اصطلاح این دلیل رو ذکر کردن، اما نه به این معناست که التزامشون فقط به حکم عقله. التزام به حکم عقل این نیست. حالا این یک نکته. نکته دیگر، فقط سرها استقلال العقل به اباحت مالا طریق الى کونه مفسده. اگر طریق الى کونه مفسده نداشتیم براءته، درسته؟ آیا احتیاطی که بعدن آقایان اخباریین ارائه میکنن طریق است الى کونه مفسده؟ این واقعا طریق میشه؟ مقدمه علمیه طریق الی مفسده بودن. به هر حال علی حال، حد دفاع از کلام شیخ در اینجا همینه. اما شیخ، اینم عرض بکنم، اما شیخ که مرادشون جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه، فانه و ان ذهب وفاقا لشیخه المفید رحمه الله ان الاسلف الاشیاء من طریق العقل الوقف. ایشون میفرمایند مقتضای حکم عقل در اشیاء وقتی به اصطلاح شک میکنیم، وقفه، توقف کنیم تا یه راهی پیدا بکنیم. الا انه سرح فی العده، ایشون داره میفرمد شیخ انصاری، ان حکم الاشیاء من طریق العقل و ان کان هو الوقف لا یمتنع ان یدل دلیل سمعی علی ان الاشیاء علی الاباحه بعد ان کانت علی الوقف، بل اندنا الامر کذالک و الیه نذهب. بل اندنا، این تعبیری است که شیخ طوسی میفرماید، میفرماید از طریق عقل حکم اشیاء وقفه، همونجور که مثلا شیخ مفید فرموده، لکن لا یمتنع، بعدی نداره که به مقتضای روایاتی که در اینجا دلیل سمعی ان الاشیاء علی الاباحه بعد ان کان علی الوقت. حکم اولیه همون وقفه، حکم اولیه عقل وقفه، توقفه. اما به مقتضای روایاتی که ما داریم و وارد شده اباحه رو استفاده میکنیم، اباحه رو استفاده میکنیم ولو از روایات اباحه رو استفاده میکنه. اما شیخ طوسی کسی است که غیر از این که فقیه محدث هم هست دیگه، روایات احتیاط هم ایشون نقل میکنه و دیده، نمیفرماید حکم اولی توقف است و حکم ثانوی به مقتضای روایات احتیاط، بلکه میفرماید حکم ثانوی به مقتضای روایات براءته. حکم ثانوی که بعد از حکم اولی هست، اگر به مقتضای روایات آمد شد براءت، و بعد هم تعبیری که جناب شیخ طوسی میفرماید که اندنا پیش ما مطلب همین هست، این دال بر این است که در بین اعلام طائفه فقهای صدر اول در اون از طبقه دوازدهم این مسئله اباحه امر مسلمی بوده و ما اجماعی است که میتونیم تحصیل کنیم. تا تتمه مطلب فردا ان شاء الله.